رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
قیمت بنزین آزاد به لیتری 700 تومان افزایش یافت. استاندار تهران از مردم خواست در پمپ بنزین ها ازدحام نکنند. حمله جنگنده های اسرائیلی به نوار غزه 5 کشته بر جای گذاشت. ساعت 9. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. طبق اطلاعیه ستاد هدفمند کردن یارانه ها، از بامداد امروز یک شنبه قیمت بنزین سهمیه‌ای در ایران به لیتری 400 تومان و بنزین آزاد به لیتری 700 تومان افزایش یافت. در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بهای دیگر حامل های انرژی از جمله برق، گاز، گازوئیل و گاز خودرو نیز از امروز افزایش یافته است. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود از ابتدای سال جاری اجرا شود. در پی اجرای نخستین مرحله از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مرتضی تمدن استاندار تهران از مردم پایتخت خواست در پمپ بنزین‌ها ازدحام نکنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، استاندار تهران ضمن درخواست از مردم برای حفظ آرامش گفت سهمیه‌های بنزین ذخیره شده در کارت سوخت خودروها محفوظ است و شهروندان تهرانی در هر زمانی که به جایگاه‌های سوخت مراجعه کنند، امکان استفاده از بنزین به قیمت 100 تومان را خواهند داشت. قیمت جدید بنزین سهمیه‌ای 400 تومان اعلام شده است. در حمله هواپیماهای جنگنده اسرائیلی به مناطقی در نوار غزه 5 فلسطینی کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید کشته شدگان شبه نظامیان فلسطینی بودند که قصد داشتند جنوب اسرائیل را با راکت مورد هدف قرار دهند. ژنرال مایک مولن، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، میگوید ایران در صدد ساختن بمب هسته‌ای است و آمریکا کاملا آمادگی مقابله با تهدید صلح و ثبات از سوی جمهوری اسلامی را دارد. ژنرال مولن پس از دیدار با مقام‌های بحرین در منامه صحبت می‌کرد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، میگوید سران مخالفان دولت تنها طبق دستور رهبر محاکمه می‌شوند. لاریجانی روز شنبه در پاسخ به انتقادات برخی از هواداران دولت که خواستار محاکمه رهبران مخالفان دولت در ایران هستند گفت قوه قضاییه در این مورد بر اساس مصالح کلی نظام عمل می کند و تنها از رهبر جمهوری اسلامی سفارش می گیرد. وی افزود انتقاد از قوه قضاییه در این زمان به معنای حمله غیر مستقیم به رهبر است. علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در مراسم آغاز کار خود گفت که اولویت دیپلماسی ایران باید توجه به کشورهای همسایه و جهان اسلام به ویژه عربستان و ترکیه باشد. او افزود که ایران و عربستان دو کشور مؤثر در جهان اسلام هستند و جمهوری اسلامی باید روابط ویژه سیاسی با ریاض داشته باشد. سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که با توجه به جایگاه خاص بین المللی چین و روسیه، ایران باید مناسباتش را با این دو کشور حفظ و توسعه دهد. علی اکبر صالحی به اتحادیه اروپا نیز توصیه کرد که هرچه زودتر تقابل را به تعامل با جمهوری اسلامی تبدیل کند. محمود احمدی نژاد باید ظرف 3 ماه نامزد مقام وزارت خارجه را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. صدر اعظم آلمان روز شنبه در سفری ناگهانی به افغانستان با حامد کرزای، رئیس جمهوری این کشور، جنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان و سربازان آلمانی در پایگاه آنها در قندوز دیدار کرد. وزیر دفاع آلمان نیز خانم مرکل را همراهی می کرد. موضوع گفتگوهای صدر اعظم آلمان وضعیت عملیات نظامی علیه طالبان و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان اعلام شده بود. دفتر نوری المالکی، نخست وزیر عراق، می گوید کابینه جدید روز دوشنبه معرفی می شود. حدود 7 ماه از انتخابات پارلمانی عراق می گذرد، اما به دلیل اختلافات جناحی هنوز دولت جدید تشکیل نشده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت می کنم به برنامه هفتگی دیدگاه ها، حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان. توجه فرمایید.
دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حفظ و توسعه مناسبات با چین و روسیه و تقویت مناسبات با عربستان و ترکیه، این اهدافی است که علی اکبر صالحی، سرپرست موقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در مراسم معارفه خود در تهران اعلام کرد. مراسمی که هم منوچهر متکی وزیر خارجه سابق در آن برای تودیع خودداری کرد و هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در آن شرکت نداشت. هفته گذشته هنگامی که منوچهر متکی هنوز از سفر رسمی به سنگال باز نگشته بود، اعلام شد او دیگر وزیر خارجه نیست و جای او را موقتاً علی اکبر صالحی پر کرده است. به گفته محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، بنای دولت بر این نبود که مأموریت کسی را هنگام سفر پایان دهد. همه به دنبال مهر و محبتند و جای منوچهر متکی در دولت محفوظ است. روز سه‌شنبه روزنامه کیهان به ویژه عزل وزیر خارجه در مأموریت خارج را اخلال در سیاست خارجی و اهانت آشکار به شخصیت وزیر توصیف کرده بود و روزنامه خبر عنوان زلزله در وزارت خارجه را برای بازتاب دادن این خبر برگزیده بود. در مجلس هم احمد توکلی از چهره‌های شاخص نمایندگان اصولگرای مجلس گفت شیوه برکناری منوچهر متکی موجب سخیف شدن جایگاه وزارت خارجه و به خطر افتادن امنیت شغلی مدیران ارشد است. هنگام اعلام تصمیم، منوچهر متکی برای برطرف کردن سوء تفاهم بر سر محموله کشف شده سلاح منتسب به ایران به سنگال رفته بود، امری که سبب تیرگی مناسبات ایران با سه کشور آفریقایی سنگال، نیجریه و گامبیا شده، تا حدی که کار به ارجاع دادن شکایت از ایران به سازمان ملل و پایین آوردن سطح مناسبات انجامیده. در 6 سالی که منوچهر متکی در دولت نهم و دهم وزیر خارجه ایران بود، آگاهان سیاسی برخی اقدامات محمود احمدی نژاد را حاکی از وجود اختلاف نظر میان او و منوچهر متکی می دانستند و اصطلاحاً دور زدن وزیر خارجه، مثلا گماردن 4 نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان. برکناری منوچهر متکی پیشاپیش ادامه مذاکرات هسته‌ای با غرب در روزهای گذشته توجه رسانه‌های بین‌المللی و ناظران خارجی را هم جلب کرد. هرچند در تهران رامین مهمانپرست در یک نشست خبری گفت این جابجایی در سیاست خارجی ایران بی تأثیر است. آنچه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه هم درباره این جابجایی بر زبان آورد با گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران مشابه بود. ریشه و پیامد جابجایی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ از جمله پرسش‌هایی که میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن پاسخ می‌گویند. در توکیو، ابوالفضل اسلامی، کارشناس ارشد سابق و مستعفی در دفتر کانادا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با بیش از 2 دهه سابقه در وزارت خارجه ایران در پی انقلاب بهمن 1357، داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه تهران، و منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. آقای ابوالفضل اسلامی، اول از شما شروع میکنیم، چون در میان میهمانان میزگرد این هفته شما آخرین نفری بودید که با وزارت خارجه ایران در ارتباط بودین بیش از 20 سال و البته سال گذشته کنارگیریتون رو اعلام کردین. رئیس جمهور در مراسم تودیع منوچهر متکی وزیر خارجه سابق شرکت نکرد، خود منوچهر متکی هم شرکت نکرد. قضیه چیه؟ این واکنشات تا چه حد ناشی از دلگیری میتونه باشه، تا چه حد از چنان که برخی مفسران گفتن واکنش احتمالی که میتونست در هنگام تودیع در میان کادر وزارت خارجه بروز بکنه در برابر محمود احمدی نژاد در صورت حضورش در مراسم تودیع؟
بایستی برگردم به ابتدای انتصاب آقای متکی به وزارت امور خارجه. ما در وزارت امور خارجه وقتی که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور به اصطلاح انتخاب شدن، که البته من اون زمان گفتم ایشون منصوب شدن، اولین خبری که به ما رسید و اولین وزیری که مشخص شد وزیر امور خارجه بود که به ما اطلاع دادن که آقای سعید جلیلی که قبلا ایشون رئیس اداره بازرسی وزارت امور خارجه بودن و در زمان خاتمی به مدیر کلی دفتر رهبری انتخاب شدن، ایشون به عنوان وزیر خارجه انتخاب شدن و به ما گفتن که آماده باشین که با آقای جلیلی کار کنید. ما آماده شده بودیم به همه بچه ها در رابطه های موضوع صحبت میکردیم با هم که به ما خبر رسید که نه آقای متکی بعد چندی گفتن که آقای متکی انتخاب شده. لذا من این رو خدمتون عرض کردم که از ابتدای انتخاب آقای متکی به عنوان وزیر آقای احمدی نژاد ایشون رو روش نظر نداشت، نظرشون به آقای سعید جلیلی بود که وقتی هم آقای متکی اومدن وزیر شدن باز از نظر بنده وزیر خارجه آقای سعید جلیلی بودن که به عنوان معاون ایشون انتخاب به وزارت خارجه اومدن و در همون تا مدتی که من در وزارت خارجه چند ماهی بعد از اومدن آقای متکی بودم بیشتر آقای سعید جلیلی بود که معاونان و مدیر کلا و دیپلمات‌ها و کارشناسان ارشد رو جمع می‌کرد و رهنمودها و دستورات رو صادر می‌کرد و به وزارت خارجه در حقیقت ایشون داشت مدیریت می‌کرد. و از زمانی که آقای سعید جلیلی به شورای عالی امنیت ملی رفتن خب آقای متکی مقداری دستش بازتر شد به نظر من، و با توجه به این که آقای متکی اون زمانی که اومدن وزیر شدن اون سیاست تهاجمی به اصطلاح دوره احمدی نژاد رو بیان کردن برای بچه ها و مثلا به عنوان مثال از من که میز کانادا کار میکردم خواستن که یک قطعنامه بنده تهیه کنم که در سازمان ملل این قطعنامه به رأی گذاشته بشه بر این که کانادا ناقض حقوق بشر هست. خب ما چند بار گفتیم که آقای متکی این قطعنامه خنده‌داره، به ما میخندن. خب ایشون مجبور بود که اطاعت بکنه، اما بعد از یکی دو سال که این قطعنامه ها صادر شد و خود آقای متکی میدید که واقعا باعث مسخره شدن جمهوری اسلامی در نزد جهانیان میشه، لذا بعد از اون مقدار ایشون از آقای احمدی نژاد اون اطاعت پذیری های لازم رو نداشتن و کار به اینجا رسید که به اصطلاح ایشون رو برداشتن و احتمالاً خب ایشون دلگیر شدن که در این مراسم شرکت نکردن.
ممنون آقای اسلامی. اجازه بدین حالا از آقای باوند اینو بپرسم در ادامه صحبت‌های شما که آقای باوند، مسئله اختلاف سه کشور آفریقایی نیجریه به ویژه به اضافه سنگال و گامبیا مطرح بوده با ایران و هم مسئله واکنش منوچهر متکی دست کم به گفته حمید بقایی نماینده ویژه رئیس جمهور درباره آنچه اون نسل کشی ارمنی‌ها به دست امپراتوری عثمانی نموده، شبیه اون چیزی که الان آقای اسلامی داشتن میگفتن، در کنار منصوب کردن افراد دیگه به سمت‌های مربوط به سیاست خارجی، این اختلاف چه چیز رو روشن میکنه درباره تصمیم محمود احمدی نژاد در مورد منوچهر متکی و پیامدهای اون؟
فکر میکنم مسئله فراتر از اینه، مسئله ریشه گیرینه داره، همطور که آگاهی در ایران مراکز تصمیم گیری در سیاست خارجی کم و بیش متعدده، از لحاظ خب قانون اساسی و از لحاظ اولویت رهبری، ولی در این حال وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و خود دولت، گویی که وزارت خارجه خب جزئی از دولت قوه مجریه است، ولی عملا یک وجه اختلافی وجود داشت، چون آقای متکی وجه که مورد نظر آقای احمدی نژاد نبود و در هر حال آقای متکی تا حدودی در حاشیه از نظر سیاست خارجی قرار داشت و فراتر از اون تصمیماتی که آقای احمدی نژاد گرفته بود که اشخاصی رو برای مدیریت سیاست خارجی در خود قوه مجریه برای خاورمیانه، افغانستان، شمال آفریقا تعیین بکنه که نوعی اقدامات موازی تلقی میشد و مورد انتقادهای هم قرار گرفته بود، حاکی از این بود که ایشون فکر میکردن که وزارت خارجه اون مکانیزمی که باید در اختیار کامل ایشون باشه و نظرات ایشون رو یا دولت رو بگیری بکنه به نظر نمیرسید و لذا متوسط بودن که در یک شرط اوضاع احوالی بتوانن به این وچه اختلاف نسبی پایان بدن. خب مسائلی که اشاره فرمودید من فکر میکنم زیاد ارتباطی با آقای متکی، مسئله نیجریه و گامبیا و بعدا اون که سفیر درخواست کردن که بازگشت بکنه در سنگال و لذا خب عوامل دیگری شاید سپاهات بار قدس اینا در این مسائل یه حالتی شاید داشته باشند. بنابراین من فکر نمی کنم اون مسائل عامل عمده بوده باشه برای برکنایی آقای در رابطه با مسئله کشتار ارامنه در 1915. خب این مسئله تاریخی، البته با توجه به روابطی که با ترکیه اخیراً در پیش گرفته شده و سعی بر این است که یک روابط سازنده باشه در شرایطی که دچار تحریم ها و محدودیت های سیاسی ایران قرار گرفته، این توسعه رابطه با ترکیه بسیار زیرقیمت تلقی میشه لااقل از سوی دولت. و شاید این مسئله تا حدودی بتواند گفت که اثرگذار بوده، ولی من فکر میکنم اینم اگر بوده وسیله بوده برای تغییری که صورت گرفته. و این تغییر مثل با آقای متکی خلاصه نمیشه. من فکر میکنم در آینده نزدیک در کادرهای وزارت خارجه، معاونت‌ها و مدیر کلها تغییرات اساسی پدیدار خواهد شد و در هر حال آقای احمدی‌نژاد بران خواهم بود. ضمن اینکه این اقدامی که کردن به صورتی که ایشون حامل پیامی بودن برای رئیس جمهور سنگال، یک عرف رویه دیپلماتیک و یا حتی سیاسی رو نادیده انگاشتن، این انتقاد جای خودشه. ولی ایشون بران هستن که در هر حال مکانیزم وزارت خارجه رو تمام و کمال در دست دولت قرار بگیره و اشخاصی که در وزارت خارجه مسئولیت های عمده عهده دارن احتمالاً اشخاص جدیدی خواهند بود در این راستا. و شاید هم جون بران هستن که یه جهش سیاسی رو در پیش بگیرن. این مسئله البته قابل بحثه، ولی اگر کسی بخواد یک اقدام نوینی رو در پیش بگیره، معمولا سعی میکنه ابزار مورد نظر خودش رو در دست داشته باشه برای پیش برد این مقصود.
آقای فرهنگ، هم رامین میهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه برکناری منوچهر متکی رو بی تأثیر در سیاست خارجی ایران دونسته و هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا. اما گاهی وقتا کشور خارجی روی بعضی افراد خاص و جابجاییشون حساب باز میکنن که مناسبات را یا به سمت عادی شدن بیشتر میبره یا نمیبره. کارنامه این مدت 6 ساله منوچهر متکی چه چیزی رو نشون میده؟ آیا اثری از خودش باقی گذاشته که بود و نبودش تعیین کننده باشه؟
به هیچ وجه. آقای متکی حضور یا غیابش در مجامع بین المللی و یا در مصاحبات مطبوعاتی کوچکترین تأثیری روی بینش جهان غرب نسبت به سیاست خارجی ایران و یا به طور کل سیاست در ایران نداشته. تنها وجه تمایزی که آقای متکی با احمدی نژاد و برخی دیگر از دولت مردان ایران داشت اینه که او حداقل در گفتگو با خبرنگاران خارجی و یا وقتی سخنرانی در مجمعی میکنه ملایم تره، پرخاشگری نمیکنه و تهدید نمیکنه. بنابراین سخنان متکی مورد استفاده یا سوء استفاده اون عناصری در جهان غرب قرار نمیگیره که بخوان به طور کلی رژیم ایران از عقلانیت به دوره و باید دنبال گزینه نظامی و فشار هرچه بیشتر بگیرم. در این رابطه آقای احمدی نژاد به اندازه کافی خوراک لازم رو برای دست راستی ها و مطبوعات خاصی در آمریکا و اروپا و اسرائیل درست میکنه که وزیر خارجه نقش مهمی نداره. اما به نظر من این تغییر و تبدیل در این یکی از جهت رقابت‌های داخلی مورد بررسی قرار گرفته و یکی هم در رابطه با استکاکی که از جهت شخصیتی و یا حتی طرز تفکر بین افراد وجود داره. ولی یک بعد دیگه این قضیه برای من خیلی جالبه و اون به طور کلی شخصیت خود آقای احمدی نژاده که این فرد در طی 5-6 سال گذشته توی یک دگردیسی رفته. همونطور که قدرت در سراسر تاریخ میبینیم که قدرت انسانها رو متغیر میکنه و در جهتی سوقشون میده که اوائل امر غیر قابل تصور بوده، امروز احمدی نژاد هم گویی به جای رسیده که برای خودش رسالتی قائله و این وقتی در مجامع بین المللی ادعاهای بزرگی میکنه که مورد توجه جهانیان قرار میگیره و یا به طور کلی حرفهای مذهبی و یا ایدئولوژیکی میزنه که برای خودش و یا ایران یک موقعیتی بسیار خاصه، واقعا بالاتر از دیدگاه مذهبی برای خودش مسئولیت ها و یا رسالتی قائل میشه. بعد گفت که این آدم روز به روز در جهت مستبد شدن داره پیش میره و از اون نوع کابینه هایی میخواد که اعضای اون بدون قید و شرط و بدون چون و چرا در برابر او تمکین بکنن، حتی اگر محتوی بحث و گفتگوی کابینه هم اهمیت نداشته باشه. ولی او به طور کلی کسانی میخواد مثل مثلا زمان شاه که اعضای کابینه در برابر شاه همه تعظیم میکردن و سکوت میکردن. احمدی نژاد هم به نظر من در این خط داره حرکت میکنه. بنابراین در کنار تحلیل رقابت‌های داخلی و اینکه مراکز تصمیم گیری در ایران در 7-8 سال گذشته اواسط دوره خاتمی به سوی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی پیش رفته و احتمالاً احمدی نژاد در درون این مراکز قدرت حامیانی داره که این جسارت رو به او میده. اینها واقعیاتی است که در داخل ایران هست، ولی در کنار این واقعیات کیش شخصیت آقای احمدی نژاد و اینکه او چگونه در جهت مستبد مطلق شدن داره پیش میره، آیا شرایط ایران و امکانات به او اجازه بده که بتونه در این مسیر موفق باشه و یا اینکه رقبا بتونن اون رو حذف کنن، اون رو آینده خواهد گفت. ولی تردیدی نیست که احمدی نژاد یک نمونه بسیار بارز کیش شخصیت و غرور و مستبدی است که از بعد از انقلاب بسیار بسیار نمونه بوده در سطح سیاست ایران.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اسلامی، این چیزی که آقای فرهنگ میگن آیا زمینش فراهمه؟ یعنی قدرت گرفتن بیش از حد معمول آقای احمدی نژاد در کنار موجودیت نهادهای متعددی که خودشون هم بهش اشاره میکنن، به انضمام این که وضعیت سیاست خارجی در دوران سرپرستی موقت علی اکبر صالحی چگونه میتونه باشه با توجه به کارنامه و منشش و موقت بودن سمتش در رأس وزارت خارجه؟
بله، همینطوری که جناب دکتر فرهنگ فرمودند، خب منم اعتراض کردم خدمتتون که احمدی نژاد اون اوایلی که متکی رو بهش تحمیل کردن این جسارت رو نداشت که با ایشون مخالفت بکنه، و به قول دکتر فرهنگ ایشون با توجه به این احساس حمایتی که در مراکز قدرت میکنه، خب چنین جسارتی به خودش داد که وزیر رو حتی در هنگام مأموریت برکنار بکنه. و اینکه در دوره آقای صالحی چه اتفاقی خواهد افتاد، به نظر من با توجه به که آقای مهمان پرست یه حرف درستی زدن توی مصاحبه اخیرشون، ایشون فرمودن که نه در سیاست‌ها نه در نحوه مذاکرات هیچ تغییر صورت نخواهد گرفت. همینطور در دو مذاکره با گروه 5 به علاوه به یک، هم با توجه به اینکه تمام سیاست‌ها در چارچوب یک سیاست تعریف شده هست، لذا تغییر افراد هیچ تغییر در سیاست کلی نظام نمیده. منتها آقای احمدی نژاد که آقای صالحی رو آوردن، خب با توجه به اینکه آقای صالحی در زمینه مسائل هستی مقداری اگرسیو تر هستن تا آقای متکی و تازه نفس هستن، بهتر میتونن در خدمت سیاست های تهاجمی دولت باشن، اون اوایل ممکنه که خواستای آقای احمدی نژاد رو برآورده بکنه، ولی مطمئنن آقای صالحی هم که مدتی ازشون بگذره، وقتی با جوامع بین‌المللی ارتباط برقرار میکنه، چند تا سفر خارجی میکنه و دنیا رو میبینه که چنین موضع‌گیری های باعث مضحکه مردم ایران میشه، یشون هم باز به سرنوشت متکی دچار خواهد شد و تردید درش نیست.
خیلی خوب. آقای باوند، این جابجایی چه اثری میتونه داشته باشه روی موقعیت اصولگرایان منتقد مانند علی لاریجانی رئیس مجلس که قبلا در مذاکرات هسته‌ای نقش داشته، بعد دیگه این نقش رو بازی نکرد، و محافظه‌کاران از قبیل حسن روحانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی پیش از این از چهره‌های تاثیرگذار در تعیین سیاست خارجی بودند؟
بله، ببینید، بستگی داره به اون استراتژی کلی یک کشور در سیاست خارجی. با توجه به نگرش سیاست خارجی جمهوری اسلامی، من فکر نمی کنم تغییرات اثر آنچنانی در سیاست خارجی کشور در پی داشته باشه. البته آقای صالحی، خوب با توجه به اینکه ایشون در مسئله تکنولوژی هستی فعلا جنبه محوری پیدا کرده و ایشون با آگاهی که در این زمینه از نظر فنی و علمی دارا هستن و تسلط به زبان انگلیسی و روش و منش شخصیشون به انسان تحصیل کرده آرامی هستن، از لحاظ برخورد خب در خود توجهه، ولی از لحاظ اون استراتژی کلی که عرض کردم فکر نمی کنم تغییر آنچنانی در سیاست خارجی ایجاد بکنه. ولی از لحاظ اصولگرایانی که برخی از اونا دید انتقادی دارن، بیشتر سعی میکنن روی این شرایطی که موجب برکناری شد، یعنی نحوه برکناری، بیشتر دید انتقادی داشته باشن تا راجع به شخص آقای صالحی. اون هم خیلی طبیعی است در مسائل داخلی بین گروه های متفاوت یا گروه های متخالف سعی میکنن از هر رویدادی که بتواند قابل انتقاد باشه استفاده بهینه بکنن در جهت انتقاد از طرف مقابل، و اگر قابل استفاده باشه استفاده بهینه لحاظ نگرش و آینده سیاسی خاص خودشون.
آقای فرهنگ، پیشا پیش مذاکرات هسته‌ای چگونه ممکنه کشورهای خارجی از اینجا به جای در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بهره برداری بکنن؟
به نظر من هیچ تأثیر روی اون امر نداره. من از یک جهت فکر میکنم که آقای صالحی یک وجوه مشترکی با آقای متکی داره، و اون اینکه او هم همونطور که آقای باوند توضیح میدادن فردی است که به اصطلاح متین و آرام صحبت میکنه. من تا کنون ندیدم او پرخاشگری بکنه و یا به کسی توهین بکنه. و تا زمانی که سیاست خارجی ایران از جهت کلی که نه ارتباطی به متکی داشته و نه صالحی و حتی از آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به این طرف رفته، در جهت تقابل و پرخاشگری و تهدید با آمریکا و اسرائیل و تا حدودی زیادی کشورهای اروپا و حتی عرب بوده، و ما میدونیم که بعد از فاش شدن این اسناد وزارت خارجه تا چه اندازه دولت‌های عرب، حالا صحیح یا غلطشو بذاریم کنار، تا چه اندازه دولت‌های عرب از برنامه هسته ایران نگرانند و به طور کلی این پرخاشگری‌ها و تهدیدات ایران رو جدی می‌گیرند که مبادا به جنگ کشیده بشه، و اگر این جنگ بخواد در زمانی انجام بگیره که ایران توانایی هسته‌ای داره، این کشورهای عربی به طور کلی در مجموع خودشون رو در موقعیت بسیار ضعیف و خطرناکی می‌بینن. مجموعه همه اینها با یک تغییر اساسی و بنیادی در برخورد ایران با جهان خارج که منافع ملی و رفاه ایران در گروه چند و خط مشی سیاسی است. این تصمیم ارتباطی به وزیر خارجه ایران نداره، ولی این خود احمدی نژاد و این خود به نظر من آیت الله خامنه ای و یا شورای امنیت ملی است. واقعا نمیدونیم این تصمیمات در ایران در مرحله بالا کجا گرفته میشه، وگرنه تا قبل از اینکه یک تغییر اساسی و کیفی در برخورد ایران و مواضع ایران جا بشه، وزیر خارجه ایران هیچ نقشی نداره. فقط خوبیش در اینجا اینه که اگر وزیر خارجه هم یه فردی مثل احمدی نژاد بود، خوراک تبلیغاتی بیشتری برای دست راستی های جهان غرب درست میکرد که به طور کلی مذاکره با ایران، دیپلماسی با ایران رو بیفایده میدونن و میگن باید در اولین فرصت جهان رو آماده کرد، افکار عمومی دنیای غرب رو آماده کرد که از وسیله نظامی برای برخورد با ایران استفاده بکنیم. این مصیبتی که جامعه ما باش روبرو هست اینه، و کسی که در رأس وزارت خارجه است یک کار کاملا اداری داره و نقشی در تغییر و تقلیل این تبادل خطرناک ایجاد نمیکنه. اینی که آقای صالحی یا متکی اینها هیچ نقش، بعد از یه مدتی هر چقدر که اینها آرومتر، هر چقدر که اینها متین‌تر حرف بزنن، کمتر مورد توجه قرار میگیرن، چون متین و آرام صحبت کردن باید نتیجه‌ای در تغییر سیاست خارجی، حداقل نوعی یک انعطافی در سیاست خارجی ایران نشون داده باشه که برخورد دیپلماتیک و گفتگو معنی بده. این انعطاف باید از رأس حاکمیت ایران بیاد و وزیر خارجه نقشی در ایجاد این انعطاف نداره.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آیا اسلامی نکته آخری دارین؟
خب من خیلی صحبت دارم، ولی چون وقتم کمه، فقط در تکمیل فرمایش جناب فرهنگ من خدمتتون عرض میکنم، بنده که تقریبا 20 و چند سال در وزارت امور خارجه عملا کار میکردم، ما این رو به وضوح میدیدیم که هیچ گونه تصمیم کوچکی حتی در داخل وزارت خارجه گرفته نمیشد. بنده خودم برای هر کار کوچکی به آقای، حتی آقای خرازی که در زمان خاتمی بودن می نوشتیم، ایشون می نوشتن بزنیم به دفتر رهبری، و بایستی هر گونه تصمیم گیری که در رابطه خارج از کشور باید سی صورت می گرفت، ما باید می زدیم به دفتر رهبری، و به مصلحت می باشد یا به مصلحت نمی باشد، یه کلمه معروفی هست در وزارت امور خارجه، به مصلحت نمی باشد، به مصلحت می باشد. اگر این می اومد از دفتر رهبر، آقای خرازی هم می گفت بفرمایید انجام بدیم، نمی اومد آقای خرازی، حتی برای من حالا وقت نیست نمونه های خدمتتون عرض بکنم که چقدر کوچک بود، ولی ما مجبور بودیم که از دفتر رهبری اجازه بگیریم. من در اینجا میخوام فقط خدمتتون عرض بکنم که وزارت امور خارجه هیچ گونه نقشی در سیاست خارجی نداره مگر دفتر رهبری، بیت رهبری. و سلام.
خب عزیزان، به پایان این بخش برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10 با رادیو فردا بمانید.